سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و محمد و اجل فرج. هرچقدر دوست داریم صلواتمون ملکی باشد بلکه ملائکه‌ای باشد به امداد مجاهدین اسلام در فلسطین برسد و اونها رو یاری بکند، با تمام وجود و از عمق دلمون صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. همه عشقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. دوش که غم پرده ما می درید، خار غم در دل ما می خلید. این شعر از علامه طباطبایی است. ان شاء الله از باب اینکه تیمن و تبرک کرده باشیم با حالات روحی ایشون، با این شعر ان شاء الله شروع می کنیم که شا توجه ایشون هم به مجلس ما بیش از گذشته باشد. دوش که غم پرده ما می درید، خار غم اندر دل ما می خلید. در بر استاد خرد پیشه هم خیلی وضعش سخت شده بود در نجف، مرحوم علامه طباطبایی بهش به طوری که دیگه طاقت فرسا بود زندگی از جهت فقر. در این حین خلاص خدمت مرحوم آیت الله اسدعلی آقای قاضی میرسند، اونجا ایشون جمله‌ای به ایشون میفرماید، اون وقت اون حال خودش رو و این جمله رو به شعر کردند با این بیان که دوش که غم پرده ما میدرید، خار غم اندر دل ما میخلید. در بر استاد خرد پیشم طرح نمودم غم و اندیشم، کو به کف آینه تدبیر داشت، بخت جوان و خرد پیر داشت. خیلی جالبه، بخت جوان اون قدرت جوانی است، بعد می‌فرماید خرد پیر اون نگاه عمیق، در حقیقت کسی است که اون تجربیات زیادی رو دارد. یعنی نه پیری بود که اهل احتیاط باشد، نه جوانی بود که اون به اصطلاح خرد پیر رو نداشته باشد. بخت جوان و خرد پیر داشت، پیر خرد پیشه نورانیم، برد ز دل زنگ پریشانیم. گفت که در زندگی آزاد باش، هان گذران است جهان شاد باش. تمام جملش تو همینه. هیچی رو پایی که ما فکر کنیم الان پیش آمده، همین در رو همین لنگه به چرخه نیست که همین جور باشه بماند، ثابت بش نیست. که تعبیر رو ببینید، گفت که در زندگی آزاد باش، تعلقاتت این به اصطلاح چیزهایی که پیش آمده عقصت نکنه. هست اینا تو زندگی هست، اما یه موقع آدم خودش هم به اینا میبنده، با اینا گره میخوره، او وقت دیگه اینا سنگین میشه. گفت که در زندگی آزاد باش، هان گذران است جهان شاد باش. این دوام نداره، اینجوری نمیمونه. حد اکثرش عالم دنیا 100 ساله دیگه. 100 سال به نسبت به ابدیت هیچی نیست. این گذران بودن یکیش این است که همه دنیا تازه، بماندم 100 ساله، نسبت به ابدیت هیچه، صفره. اما غیر از این که خود دنیا هم اینجوری نیست که همیشه در روی لنگه به چرخه، جا به جا میشه، خیلی بالا و پایین ها داره. آدم وقتی تو گرفتاریه فکر میکنه دیگه این آخر دنیاست، از این رهایی پیدا نه، با اینکه بارها هم پیش آمده، از این تمام شده، گرفتاری رهام شده، خلاصه جور دیگری هم شده، اما باز که گرفتاری پیش دیگه، این دیگه آخر دنیاست، دیگه هیچ راهی نیست. وقتی هم به شادی و راحت میرسه دیگه غافل میشه، فهم کنه این آخر دنیاست، راحتی دائمیه. نه اون دائمه، نه این دائمه دیگه. اونی هم که به دائمه منتها غفلت داره، اونی که به مشکل میفته دیگه حالا به دنبال یه راه چاره است، چه کنم؟ هان گذران است جهان، شاد باش. رو به خودت نسبت هستی مده، دل به چنین مستی و پستی مده. اگه خودتو دیدی همه اینا به دنبال اونه، اما اگه دیدی تو در دست یک کسی دیگری، دیگه به خودت نسبت هستی نمیدی. رو به خودت نسبت هستی مده، دل به چنین مستی و پستی مده. اینجوری ندیدی همه چی حله. اگه دیدی خدا دستن در کاره، اگه دیدی او در حقیقت مدبره و من مثل یک پر، تعبیری که خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون فرمودن انسان با در دست اوامر و نواهی خدا مثل یک پر باشه، مثل یک برگ خشکیده باشه. تعبیر برگ خشکیده تعبیر حضرت آیت الله بهجت بود، تعبیر پر در روایت آمده که مثل یک پر باشه، مثل یک برگ خشکیده چقدر سبکه، پر چقدر سبکه. پر وقتی آدم از کنارش هم داره رد میشه، با اینکه بادی تولید نشده، اما او با همین رفتن من چی میشه؟ اون تکون میخوره دیگه، درسته؟ چون هیچی نداره سنگینی از خودش. میگه در برابر اوامر و نواهی خدا مثل یه پر باش که وزنی نداری در مقابل این، در مقابل هوای نفس مثل کوه باش که تکون نمیخوره، اما در مقابل اوامر و نواهی خدا مثل یه پر باش. یعنی دو طرف مسئله است که آدم نسبت به امر خدا مثل یه پر بشه، هیچ مقاومت نداشته باشه، یه تکون کوچک هم که بیاد که کسی هم نمیفهمه اصلا بادی آمده نسیمی بوده، اما این پر تکون میخوره از بس که سبکه، درسته؟ اما از اون طرف هم در برابر شیطان کل جبل راسخ باش که لا تو هر رکل عواصف، بادای تندم تکونش نمیدن. رو به خودت نسبت هستی مده، دل به چنین مستی و پستی مده. زان چه نداری ز چه افسرده ای، و از غم و اندوه دل آزرده ای. داشتن یه سنگینیه که چی کارش بکنم، نداشتن چون آدم داره میره به سمت این که چیزی در خودش نبینه، حرکت به سمت اون است که انسان نسبت هستی رو به خودش نده، درسته؟ اگر آدم داره میره به سمتی که نسبت هستی رو به خودش نده، خب مسلمه نسبت هستی به تبعاتش دادن دورتر میکنه آدم رو. اون جایی که به دور خودت رو میگه نسبت هستی به خودت نده، اینجوری ببین، اینجوری ببین که تو مال خودت نیستی. اگر تو مال خودت نبودی، بقیه چیزا به تبع این که تو مال خودت نیستی، اونا مال خودت نیستی که. اگر انسان خودش رو مال خودش دید، بقیه چیزا رو هم نسبت به خودش میده، درسته؟ وقتی عبد مملوکون لا یقدر علی شی، اگه عبد شد آدم دیگه چیزی نداره، خودش و تمام داراییش ملک مالکشه، مربوط خودش نیست. تعبیر خیلی زیبایی است، زانچه نداری ز چه افسرده ای، و از غم و اندوه دل آزرده ای. نداری نباید سبب، نداری فقره. فقر چیه؟ یا ایها الناس انتم الفقراء، درسته؟ فقر علامت چیه؟ علامت این است که خدا دارد. من ندارم علامت چیه؟ علامت که والله والغنی الحمید، غنی اوست. من ندارم یعنی غنی اوست، اما اگه من داشتم یعنی غنی او نیست. وقتی این ادراکش مهمه ها، که برسه انسان به اون جایی که ببینه نداری چی هستش. بفرماید تعبیری که الفقر و سواد الوجه و داره، سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم. که سیه روی فقر دیگه، این الفقر و سواد الوجه سیه رویه در دو عالم. سیه روی یعنی چی؟ یعنی اگر آدم اونجا سیه رو باشه، پیش کی؟ پیش خدا، نه پیش مردم، پیش خدا سیاه رو باشه. این سیاه روی عین سفید رویه. سیاه روی یعنی من ندارم، هیچی ندارم، نه نور دارم، نه هیچی ندارم، هرچی هست مورد توه. این که میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، نه فقط مثلا خونه ندارم، ماشین ندارم، نمیدونم چی ندارم، نورم ندارم، نورم ندارم، نور مال توه، نور از توه. اگر گفتی والله والغنی الحمید یعنی نور مال توه، و اگر نور مال توه تو میدی. این باور نور داشتنه، نه اون جایی که آدم بگه خب من الحمدلله نور دارم. یسعا نورهم بین ایدیهم، اون نوریست که خدا داده، نه اینکه خودشون داشته باشن. یسعا نورهم بین ایدیهم، درسته، و به ایمانهم، این نوریست که خدا داده. این نور اگر خدا داد، روشن کردنش هم متصل به خداست و روشن. اما اگه به ما بود، نور ما تمام میشه. وقتی اون به اصطلاح سوختش نرسه چی میشه؟ خاموش میشه. ما دائما در چی هستیم؟ فقریم. وقتی اینجوری نداریم، سوختمون تمام میشه. اما وقتی نور مربوط به خدا بود، او متصل است به یک باقی، متصل است به یک تام، متصل است به یک غنی. خیلی شعر، شعر خلاصه زیبایی است، اونم در اوج فقری که برای ایشون بوده. گر ببرد ور بدهد دست دوست، ور ببرد ور بنهد ملک اوست. دیگه اختیارش با اونه دیگه. آدم وقتی که به این رتبه رسید که دید اختیار دست اونه، ببره، بده، بذاره، به اصطلاح هر کاری میگه خدایا من. وقتی ایوب سلام الله علی، خدا اموالش رو همه رو در یک شب، شیطان گفت این شکر میکنه ایوب؟ خب داره، فرزند داره، مال داره، زن داره، همه چی داره، احترام داره، شخصیت داره، همه چی داره، خب چرا شکر نکنه؟ گفت نه، این ذاتش اینه، به اینا نیست. گفت نه، اجازه بده، به خدا گفت اجازه بده من اینا رو ازش بگیرم، ببین شاکر نیست. خدا برای این که معلوم بکند که این ذات اینه، و ایوب ابتلا پیدا میکند، بالا میرود و یک الگو میشود برای جهان، که در قرآن اعلام میکند و همه چی میشن وقتی اینو میبینند یاد میگیرند، یک به اصطلاح راه میشود. گوه اب نداره، تو بر بدن او و بر خلاصه اموال او رو مسلط کردن، منتها تا حدی که اشمعزاز از نبوت و تنفر از نبوتش پیدا نشد. همه اموالش رو در یک شب آتش زد، به عنوانی که آتش سوزی شده، هرچه گوسفند و ملک و زراعت و اموال و احشام، هرش خیلی هم داشت، نه یه ذره دو ذره، آه نکشید. خدای خب مال تو بوده، دست من امانت بود، برگشت به سمت خودت. تو یه شب زلزله آمد، 12 فرزندش، 12 پسر فقط داشت، که این 12 پسرش چی شدن؟ تو یه شب به این رفتن، سر به سجده، خدای شکرت، اینا امانت تو پیش من بودن، من منتظر بودم ببینم کی باید تحویل بدم، تحویل گرفتی، خیالم راحت شد که من دیگه نسبت به اینا الان چیه؟ احساس تکلیفی نکنم، تو گرفتی. شیطان عاجز شد، نعرش بلند شد، چی کار بکنم با این؟ نمیدونیم ما. بعدم اومد به عنوان کسی که اونجا مراقب بوده، نه به عنوان شیطان، جلو ایوب و ایوب. زلزله که آمد، اینا زیر آوار گیر کردن، ناله میکردن، کمک میخواستن. کجا بودی کمکشون کنی؟ نبودی که چجوری که دلش چی بشه؟ پدر دیگه، اونم یک ولی الهی، فرزنداشو بیش از افراد عادی دوست داره، اونم فرزندان صالح باشن، دلشو کباب کنه که دیگه یه آهی بکشه دیگه. دید نه، خبری نشد. تا ادامه داره دیگه قصهشو، حالا طول میکشه بگم، که بعد خاص از طریق همسرش این کارو بکند، که اون دیگه از اینها خلاصه توحیدی تر شد و دیگه گذشت، تا اینکه هیچ آهی نکشید ایو، چون میدید مال خداست، ملک خداست. ور بنهد، ور ببرد، ور بنهد ملک اوست. اگر این باور شد، آدم زندگیش یه جوری دیگه. تو قبض با خدا یه جوریه، تو بست با خدا یه جوریه. ما تا جیبمون پره، کارتمون تو جیبمون هست، خبرم داریم چقدر توشه، امان از اون که یهو بریم به جایی بخوایم یه خریدی بکنیم، کارتو بذاریم ببینیم چی. حالا اون وقت میگن جیبمون پره، حالا دیگه باید کارتمونو بگی. کارتو بذارم ببینن، میگه موجودی نداره. یه دفعه آدم میشکنه تمام میشه، چون من اون پول بودم، اون من بود، نه من خلاصه من باشم. من بودنم، تشخصم به اون بود، درسته؟ ارزش من اون وقت میشه چی؟ قیمت المرئه، قیمت هر کسی چیه؟ ما یحسنو، اونیست که در حقیقت میدونه خوبه، ارزشمنده، ارزشمند میدونه. ما پول رو ارزشمند میدونیم برای اینکه همراهمون باشه تا ارزشمندی موضوع. قیمت المرئه ما یحسن، قیمت اون انقدره، 1,000,000 باشه راضیم، 10,000,000، 100,000,000 اونقدر قیمتمون، همون قیمتمونه. قیمت المرئه ما یحسنو. خب اینا گفتنش راحته، اما اگر خدا آدم رو به عمل بکشونه و بعد یک دفعه بندازه توی مایتابه جلز و بلز آدم در بیاد، اونجا خیلی سخته. الان آدم نشسته اینجا و توی جایی بالاخره امن و امان و جیبمونم کارتمونم توش پول هست، خیالمون راحته، و بعدش خلاصه حالا یک یهو چی بشه؟ الان میگن هک بکنن، چی بکنن؟ یه دفعه تمامش خالی بکنن، هر چی داری و نداری یه دفعه همه رو یه دفعه آدم انگار زیر پاش خالی شده. اونجاست که خلاص آدم ببینه میریزه یا نه، ور ببرد ور بنهد ملک اوست. ور بکشی یا بکشی دیو غم کج نشود دست قضا را قلم. قضای تو معلومه، به این نیستش که من خوشم بیاد یا بدم بیاد، که هر آنچه خدا خواست، اینش خیلی آخرش، آنچه خدا خواست همان می شود، وانچه دلت خواست نه آن می شود. او وقت دل من یه چیزی می خواد و خدا یه چیز دیگری. اینجاست که اگر آدم گفت خدای تو می خوای، به حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب شدش که چیزی بخواه، خدایا من اراده کردم ان لا اريد ان لا اريد، اراده کردم چیزی نخوام، یعنی همون که تو میدی همون رو راضی باشم، همون رو. اريد ان لا اريد، اراده کردم که لا اريد، که از تو چیزی نخوام. نه نخواستنی که آدم بگه خدا چیزی نخواد، یعنی اون چه اراده توست همون رو زیبا میبینم، همون رو در حقیقت احسن میبینم، همون رو راضیم بهش و چیزی تغییری در اون نمیخوام، همون رو میخوام. این میشه خلاصه کسی که باور کامله به خدا داره. انشالله خدا رحمت کند روح علامه رو و شفیع همه ما قرار بدن. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خب با یه صلوات و یا یک اسم حضرت، انشالله به حق حضرت قائم آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه، یه قدم تو زندگی بیایم جلوتر. حالا ممکنه کسی هم نیاد، اما همین یه قدم. آره دیگه، گفتن ابو سعید میخواست بیاد مجلس صحبت بکنه، بعد جمعیت زیاد بود اونجا، یه کسی رفت اون جلو گفتش که مردم بلند شین یه قدم بیاین جلوتر. بعد این رفت نشست و گفت من همونی که من میخواستم بگم، این گفت دیگه که یه قدم از اونجا که هستیم بیایم جلوتر. من یادم نمیره یه جایی منبر میرفتم توی دانشگاه خوارزمی، الان شده اسمش دانشگاه، قبلا دانشگاه تربیت معلم بود تو حصارک کرج، اونجا منبر میرفتم یه مارمزونی، شاید روز دهم یازدهم مارمزون بود، این زمستونم بود اون سال، مارمزون تو زمستون بود. بعدش این چیلرهای اینا که گرم کننده است از کار افتاده بود. خب اونجا هم حصارک هم پای کوهه، سردتر از تهران و کرجه، خیلی سرد بود، هیچ گرم کننده نداشتن. یه چند روز بچه ها صبر کردن، دیدن نه نمیشه، یعنی قابل تحمل نبود. خلاصه اعلام کردن دانشگاه یه روز تعطیل شده. بعد که اعلام کردن تعطیل شده، خب اتوبوس تعدادش محدود بود، اونم خارج از شهره، هی حالا متصل تر شده، اون موقع حالا چندین سال پیش بود. بعد چند تا اتوبوس بود اومد، چند تا، حالا مثلا یه 30 تا اتوبوس بود، خب جمعیت اونا چندین هزار نفر بود، حالا 30 تا اتوبوس، 30 تا مثلا 50 تا هم ببره میشه 1500 نفر. بعدم اونجا ماشین دیگه کنارش نبود تا بیان، یا خیلی گرون میشه. وقتی این 30 تا اتوبوس اومدن برن، خیلی جا ظهر بود من یادم نمیره، داشتم من میمادم برم مسجد برای صحبت که نماز بخونم و اینا، دیدم که سوار ماشینا شدن. هنوز که یادم میاد واقعا احساس میکنم حرکت یقظه و بیداری اینه. منم اتفاقا صحبتم اونجا در رابطه با یقظه و بیداری بود اون موقع که بیدار شدن و حرکت کردم. بعد دیدم که اینا به این ماشینا خودشون رو سوار شدن، اونا که توان که هیچی، اینا که جا نشدن، یه پاش این ماشینای 302 اتوبوسای 302 قدیمی ها بودش که سپری نداره، دیدید که اونا سپری نداره، سپرش صافه به ماشین. اینا مثلا یه پاشونو گیر داده بودن به این سپره، بعد دستشون رو داده بودن اینا که تو ماشینن، تو از این در ورودی ماشین گرفته بودن، خیلی وحشتناک. اما وایساده بود تا با این بره، هر کی هر جوری تونسته، چون میدونست اگه این بره ماشین دیگه حالا با تا شب یا صبر کنه یا تا فردا مثلا صبر کنه یا با یه پول مثلا هزینه زیادی بخواد حرکت بکنه، هر جوری بود خودشونو بند کرده بودن. گفتم خدایا رفتن این جوری ها، ما رفتن چه جوری میخوایم؟ میخوایم صندلی برامون باشه، جاش مناسب باشه، ماشینش خوب باشه، نمیدون همه چی شرایط جور باشه. میگه خب حالا تازه ببینیم سوار میشیم یا نه. اما اگر خلاصه اینجوری بشه حاضریم، اگه کسی دید اینجوری میره بیدار شده، دید فقط یه جا پا میخواد ها، یه ذره گیر بده خودشو به اونجا، اینم همینجوری یه بایه گیر بخواد، این میشه رافت، این میشه بیداری، این میشه احساس نیاز، این میشه بیدار شدن، طلب. ما طلبامون از سر سیری هوسه، لذا چون هوسه راهی هم محقق نمیشه. باور کنید رفتم، خب حالا نصف بیشتر جمعیت نرفته بودن تو مسجد، همونجا همین رو فقط گفتم، گفتم این رفتن این بود، من این در 11 روزه خودم رو داشتم میکشتم که حرف بزنم بگم بیدار شدن چیه، امروز بیدار شدن رو دیدم، شما هم دیدید، همه تو خیابون دیدید، چه هنوزم داشتن میرفتن، این مرزید مسیح هنوز داشتن ما. گفتم هر میخواد ببینی همینه، عینیه، این دیگه گفتنی نیست که آدم بنشینه حالا نه ببینی این رفتنه. اگر باورمون بر این بشه، اون موقع میبینیم که خیلی دیر را افتادیم، خیلی رخوت تو وجودمون هست و سستیم. خب مرحوم علامه، یک کلام هم بگیم بعد انشاءالله همون ادامه بحثمون رو داشته باشیم. مرحوم علامه طباطبایی اهل عمل بود از ابتدا. ببینید یه کتابی که ایشون نوشته که شاید کمترم توجه بهش میشه، کتاب سنن النبی است. کتاب سنن النبی که ایشون نوشته تمام خلقیات و اعمال و رفتاری که پیغمبر انجام داده، کاری که انجام داده رو چیکار کردن؟ در آوردن، روایت بوده، چی بوده، نقل شده، ایشون تو اونجا درده. و عجیبش این است که نقل کردن که ایشون گفته من بعضی از اینها که الان متعارفم نیست، اما چون پیغمبر رو دوست داشتم اقلا یه بار انجام دادم اون کارو، که من هم محبتم و پیغمبر با انجام دادن یه بار اون کار چیکار کرده باشم، نشون داده باشم که چون پیغمبر این کار رو انجام داده، ممکنه جزء مثلا شرایط خاص اون جایی بوده که پیغمبرم بوده، بعضی خوردنی ها، بعضی به اصطلاح کارها مختص به چی هستش، به بعضی از شرایط ویژه به منطقه، یا من با این که اینجا شاید مثلا تو نگاه اول، ولی چون پیغمبر این کار رو کرده من این کارو کردم. بعضیا نگاهشون، عشقشون یه جوریه، میگه سوال کرده یه کسی که مسافرت دریایی برم یا مسافرت زمینی برم، بعد میگه یه کسی دیگری مسلمانم نبود، گفت مگه تو قرآن شما نیومده که فل بر و البحر، آیه اولش رو یادم نیست، نشون میده بر مقدمه بر بحر دیگه، سفر زمینی. اگه کسی عاشق باشه همینم که میبینه میگه باشه سفر زمینی میرم، چون اول بر رو آورده بر به. از همین ساده ها و عشق دیگه، دنبال بهانه است. ما با قرآن عشق نداریم، ما با پیغمبر خدا، با اهل بیت عشق نداریم، وگرنه یه کارایی انجام میدیم عاشقانه، بعد میدیم اینا میبره ما رو به یه جاهای دیگری که عشق برده، قدم عشق، قدم عشق سرعتش خیلی، لذا خود علامه با قدم عشق رفته هر کاری رو که پیغمبر کرده. امیرالمومنین علیه السلام یه کسی واسش یه فالوده ای رو آورد، گفت این خلاصه، گفت پیغمبر از این نخورده بود، من نمیخورم. تو دوره پیغمبر، یعنی یه عاشق حتی میگه پیغمبر از این نخور، من نمیخوام، چون پیغمبر نخورده بود، عاشق دیگه. ببینید این عشق، لذا اگر ما نگاهمون این باشه که علامه این کارو کرد،
تا هر کاری که پیغمبر کرد داره یه بار خودش انجام داده باشه. اوناش که میشده بیشتر انجام داده، اما اقلا بعضی کاراشو گفته که یه بار انجام دادم، که اگر میگم، اگر نقل میکنم، مصداق لما تقولون ما لا تفعلون نباشه. خیلی زیباست این. او وقت ببینید خدا هم بهش برکتی داده تو همه علوم. الحمدلله صاحب نظرش آقا فرمودن علامه به این زوفنونی تو همه علوم، اونم با این نگاه کاربردی. ببینید یه دورانی علامه این صحبت ها رو کرده، دو دسته در مقابل هم قرار داشتن. یه دسته دین رو پشت سر گذاشته بودن، حتی اسمشون اگر مسلمان بود هیچ انتسابی به دین رو نمیتابیدن، هیچ، اصلا دین رو به عنوان یک مثلا مربوط به عصر حجر و یه چیز در حقیقت خیلی امولی اینجور میدیدن. یه دسته هم انقدر به ظواهر دین چسبیده بودن، هیچ در حقیقت گشایشی رو، حرف نوی رو در رابطه با دین اصلا نمیپسندیدن، راه نمیدادن، تکفیر میکردن. بین دو دسته اینجوری علامه جوری حرف زده، حسن او رو گرفته عیبش رو رد کرده، حسن این رو گرفته عیبش رو رد کرده، جوری حرف زده که تونست یک وفاقی ایجاد بکند، نه او رو تخطئه بکند به طوری که دیگه جذب نشه، نه این رو تخطئه بکند ولی هم او رو هدایت بکند هم ای رو هدایت بکند، بی تفاوت هم نگذشته. حرف زدن تو اون دوران خیلی سخت بوده، به فرمایش آقا فرمودن که اونجا دفاع از دینم سخت بود، چه برسه تهاجم دین، دین رو تهاجمی مطرح کردن. به جوری که امروز وقتی انسان کلمات علامه رو میخونه در هر کدام از کتاباش به خصوص تفسیر، میبینه انگار امروز بعد از اقتدار اسلام نوشته شده. یعنی یه ذره احساس نمیکنه که این حرف مربوط دورانی است که دوران چی بوده؟ دوران وقتی بوده که اسلام در یک محاقی از نظر اعتقاد مردم بوده، مردم یا فقط یه ظاهری رو دیده بودند و قبول داشتن، یا نه به کل خودشون رو از اسلام چیکار کرده بودند، دور کرده بودند. کمونیست‌ها و مارکسیست‌ها اینقدر در از طرف دیگری انواع تفکرات آمده بود، در مقام دفاع بر نیامد، در مقام تهاجم بر آمد. این قدرت عالم است که وقتی باور دارد که حرف دین تمام نیازهای انسان آخر الزمان رو پاسخ میده، یه ذره شک نداره، یقین دارد اون چه نیاز انسان آخر الزمان است دین پاسخ داده و میده. کار ما این است با این باور بریم سراغ معارف دین، این رو مطرح کنیم، در بیاریم به مردم نشون بدیم، بگیم نیاز شما اینه، این پاسخشه. لذا ببینید مورد به اصطلاح تحسین مؤمن و غیر مؤمن، مسلم و غیر مسلم، در حقیقت انواع وقتی کلام رو میبینن، نه کلام در غایت متانت و قوت و یک گنجیست که هنوز لایه های رویینش استخراج شده. کلمات علامه هنوز لایه های رویینش، یعنی هنوز تاج خدا را سلامتی بده از تاج طلاجه شما بودن، 100 سال دیگه طول میکشه تا المیزان مرحوم علامه فهمیده بشه. یعنی خیلی گنج عظیمی است و لایه های با همه این سرعت سیری که تفکر داره، بشریت داره، عمقی که داره پیدا میشه، اما اون اینقدر عمیق، کی میتونه چنین لایه عمیقی رو اینجور در حقیقت قرار بده که ما الان میخونیم یک ذره احساس نمیکنیم که این مربوط دوران قبل از انقلابه، دوران محاق اسلام بوده، اعتقاد به اسلام بوده، همه داشتن خلاصه یه جوری خودشون تبری میکردن که به این مسلمان نگن یه موقعی بگن این خلاصه پس معلوم امله، پس معلوم متحجره، نه در حرفی زده. امروز میخونیم میبینیم میبالیم به این در جهان، وقتی این حرف رو کلمات رو آدم میاره بعد میگه میدرخشه این حرف، امروز امروز میدرخشه و این درخششش هم ادامه داره هنوز. این نگاه مربوط تو دین ما این قرار داده شده، کار طلبه اینه، کار ما این است، با این کوشش، با این درخت دقت جهاد، با این نگاه و باور. اگر این نگاه و باور تو وجودمون شکل بگیره، اون موقع میبینیم کاری کرده که تمام این الان دفاع از دین، عظمت دین، بلاغ دین رو امام اجرای دین رو کاملا چیکار کرد؟ به تصویر کشید، که خیلی کار عظیمی بود. در سفر چهارم که سفر من الحق الی الخلق، امام دین رو اقامه کرد. مرحوم علامه هم دین رو چیکار کرد؟ ابلاغ کرد، یعنی ابلاغ دین رو، بلاغ دین رو با اون همه جزئیاتش علامه در حقیقت لذا می‌بینیم شاگردان علامه شدن مجریان امر امام، شدن مجریان امر امام. به تعبیر آقا، قانون اساسی رو کسانی نوشتن که چی بودن؟ اغلب اکثرشون از شاگردان مرحوم علامه و امام بودن. این نگاه رو اگر تونستیم باور بکنیم، راه طلبگیمون چی میشه؟ اون وقت روشن میشه که ما طلبه باید اهل عمل باشد، باور داشته باشه به دین. لذا سختی ها، یه دفعه این کسی که اینجور در سختی و فقر بوده که دیگه غیر قابل تحمل بوده، گشایش یه کاری ازش میاد که عالم و آدم به او افتخار میکنن، باعث میشه همه، یک آدم این همه حرف میزنه بعد یک کلام از علامه میاره، بعد میبینیم مثل نور میدرخشه تو این کلمات آدم، این کلام علامه از بس چی داره؟ مغز داره، عمق داره. این یه طلب از این کارو کرده، در زیر سایه معارف و روایات و آیات قرآن تونست انقدر رشد بکنه. پس میتونه بقیه، اگر آدم یه الگو و اسوه اینجوری جلو چشمش باشه، چقدر کار ساده میشه تا فقط با آدم بگن میشه، ولی نشونش بدن بگن شده. تو هم دیدی، زمان شما هم بوده ها، هنوزم آثارش هست و کسایی که دیدنش هنوز هستن، میتونی ببینی که اونا چی میگن، چه جوری بودش. میگه وقتی میشست توی مجلسی، انگار چیزی در و دیوار و این بر و ارزش نداشت بهشون نگاه بکنه. حالش یه جوری بود که هیچ چیزی رو لایق نمیدید به این راحتی. نه افراد رو بی احترامی بکنه ها، نه ذهنش مشغول بشه. اما هر کیم سوال میکرد با کمال ادب چی بود؟ آدم گاهی بعضی از افراد رو میبینه آنچنان جذبه به باطن عالمه، وقتی ازشون سوال میکنی انگار از باطن عالم میاد ظاهر، جواب تو رو میده با تمام ادب، دوباره برگشت میکنه. یعنی به قدر ضرورت اینجاست. ما هم باید اینقدر سعی بکنیم یه لحظه تو نماز بخوایم جذب به باطن عالم بشیم، تا نگاه میکنیم نیم بازم تو ظاهریم. که به قول حضرت آیت الله بجاد میفرمون، نماز خوبیش اینه که ما همه حفظی، یعنی اصلا عادت کنیم، تا میگیم الله اکبر اصلا نمیخواد توجه کنیم چی کار باید بکنیم، خود به خود تا تهشو میریم، سلام السلام علیکم که میگیم تمام شد دیگه، قشنگ همه رو پایفتیم. نه حضور قلب میخواد، نه چیزی میخواد، نه توجه حتی به ظاهرش میخواد، همش رو انسان چی ازش از بر حفظ راحت میتونه ادامه بده. امام رحمت الله علیه مثلا یه کسی بود، وقتی یه چیزی ازش میگفت یادش نمیومد، یه چیزی میگفت بلند شم الان دو رکعت نماز بخونم، تو نماز یادم میاد، تو نماز که میخونم یادم، همه یعنی هجوم میاره همه اینا تو نماز به آدم. اینجوری حضور قلب داره انسان نسبت به دنیا، حضور قلبش. خب علامه اهل حضور قلب بود، آخرین کلماتش هم مراقبه بود. یادتون هست دیگه، نقل کردن کسانی گفتن آخرین کلماتی که از زبان ایشون سوال کردن، گفتن مراقبه، 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 مراقبه. انسان تو این دنیا باید خیلی حواسش جمع باشه. خب وقت گذشت، من وارد بحثمونم بشیم. اقلن یه من کلام راجع به علامه خیلی نوشته بودم، خدا رحمت کنه از آیت الله خوشبختشون فرمودن که علامه وکیل پایه که خداوند در دفاع از توحید بود، یعنی همه چیزو با توحید معنا میکرد و توحیدی. اصلا هر جای شما تو المیزان باشه، هر جای رو برید میرید، اصلا به غیر ارتباط با اون نگاه توحیدی معنای از توش در نمیاد. هر جد از بحث های در حقیقت مالی و اقتصادی بگیرید، تا سیاسی و اجتماعی بگیرید، تا اخلاقی بگیرید، تا اعتقادی بگیرید، میبینید که اون تمامش روحش توحیده، داره دائما انسان رو میبره به سمت او، صریح سوق میده، نه مخفی تازه، صریح سوق. یعنی یه فکر منظومه ایست که از همه جا انسان رو داره میکشونه به یه سمت. خب یه صلوات دیگه بر روح بلند علامه بفرستیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج وعجل فرج. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، اما از باب اینکه بحثمون هم یه قدری جلو رفته باشیم، عرض میکنم این فراز حدیث معراج که فرمودش اولئک الذین نظروا الی المخلوقین به نظری الیهم، که کسانی اهل تحابب فی الله، تباغض فی الله، تقاطع فی الله باشند، اینجور باشند، اینجور باشند، میرسن به جایی که اینا با نظر و الی المخلوقین به عالم نگاه میکنن، اما با چشم خدا به عالم نگاه میکنن. که اون جلسه یه قدری توضیح دادیم که میرسن به جایی که کنتو سمعه الذی یسمع به، گوش اینها میشه گوش خدا، با گوش خدا میشه کنتو سمعه الذی یسمع، من میشم گوش اونها، من میشم چشم اونها. خدا میفرماد، حدیث قدسیه، یعنی وقتی من میشم گوش اونها یعنی چیه؟ لذا وقتی خدا شد گوش موسی، موسی کلم الله موسی تکلیما، صدای خدا رو میشنود. وقتی که چشم خدا شد اونجا گفت ارنی انظر الک، خدا میخوام ببینم با چشم خودت، نه با این چشم. چشم من دیگه نیست، چشم من حد داره، اما چشم خدا که حد نداره. که دقت میکنید، این میگه روایت میفرمایید با قرب نوافل انسان میرسه به اینجا. بعد حالا اینجا میفرماید اینا با چشم خدا نگاه میکنن. چه جوری راه با چشم خدا نگاه کردن چیه؟ چی کار بکنیم؟ روایاتی که ذیل این مسئله آمده خیلی زیباست. میفرماید اگر کسی بر خلق الهی حرکت کرد، میتونه با چشم خدا به عالم نگاه بکند. انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر تو بر خلق عظیمی. این خلق عظیم هر کسی هر صفت حسنی رو در وجودش ایجاد کرد، هر صفت حسنی رو یک بارم انجام داد، به همین مقدار نزدیک شده به لعلی خلق عظیم. اگر ملکه اون صفت شد خیلی نزدیکتر شده، اگر صفت دیگری رو زمین میکرد خیلی. هر صفتی رو، فعلی رو که انسان حسن است انجام میدهد، یک مرتبه به چی نزدیک شده؟ اگر یادتون باشه ما قبلا عرض کردیم راه رسیدن به ولایت خدا، تنها راه ولایت ولی الهی است، غیر از این راهی ندارد، مفصل قبلا گفتیم. و نزدیکترین راه رسیدن به ولایت ولی الهی اخوت بین مؤمنینه. اخوت بین مؤمنین نزدیکترین راه رسیدن به چیه؟ به ولایت ولی الهی است. و ولایت ولی الهی تنها راه رسیدن به ولایت الهی است. این سیره، درسته؟ اخوت الهی رو چه جوری ایجاد کنی؟ میگه اخوت الهی با حسن خلق ایجاد میشه، که انسان خلقش تو ارتباط با مردم حسن باشد. فکر نکنید کار ساده است، عمیق‌ترین معارف تو این مسئله خوابیده. خلق حسن یعنی این که من ارتباطم به گونه ای باشه دیگران رو یا مثل خودم ببینم، لذا همون جوری که دوست دارم با خودم رفتار بکنم رفتار بکنم، یا بهتر از خودم ببینم. اون مرتبه اولشه، این مرتبه اولشه. اگر کسی دیگران رو بهتر از خودش دید و نگاهش به این بود که دیگران بهتر از خودشن، منیتهاش ریخته. اگر زحمت دویست اون پنگر خاموش کن. منیتهاش ریخته. اگه منیتهاش ریخته باشه، همه این که اولئک الذین نظروا الی المخلوقین به نظری الیهم، از چشم خدا به عالم نگاه میکنن، مال کسی است که از دریچه تنگ چشم خودش نگاه نمیکنه، از خودش بریده. کسی که از خودش میبرد میتونه از چشم خدا نگاه بکنه. راه این که انسان از خودش ببره چیه؟ دیگران رو عظیم ببینه تو ارتباط با خدا، دیگران رو بزرگ. عظیم دیدن نه به خاطر این که آدم بره یه چیز ازشون بخواد، عظیم دیدن یعنی بگه تو پیشگاه خدا اینا چی هستن؟ بزرگن. وقتی به موسی خطاب کرد، موسی دفعه بعد میخوای بیای با من تکلم بکنی، یه چیزی بیار که چی باشه؟ از خودت پستر باشه. هرچی گشت موسی دید چی ببره؟ یه سگ مرده پوسیده‌ای که این خلاصه بو گرفته بود و افتاده بود یه کناری و اینا، دید شاید این مثلا چی باشه، برداشت چند قدمی این رو بکشه ببره، گفت خدای من از کجا بدونم که این از من بهتر نیست. خیلی حرفهای نبی الهی. بعد وقتی رفت پیش خدا، خدا گفت چرا نیوردی؟ پیش خدا که میگیم یعنی همون میقات. کسی چرا مگه نگفت؟ گفت هرچی فکر کردم چیزی رو ندیدم بهتر از بدتر از خودم باشه. گفت اگر موسی آورده بودی اون سگ را، از دایره نبوت محبت میکردم. یعنی یه چیزی رو پستر از خودت دیده بودی، چون اینا خلق الهیه. اگر آدم با این نگاه به عالم و آدم نگاه بکنه، جای تکبر میمونه، جای عجب میمونه، جای حسادت میمونه، جای منیت نمیمونه دیگه. یه دفعه همه اینا چی میشه؟ ریخته میشه. اگه اینا ریخته شد و وقت چی میشه آدم؟ از چشم خدا به عالم نگاه کرده، همه چیزو چی دیده؟ پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بود. عالم رو چی میبینه؟ نظام احسن، چون خدا خلق کرده. بهترین چیزی که میشده باشه این عالم میشه اون وقت، درسته؟ همش هم مطیعه. خدا میگه این کارو بکن، میگه چشم. این اگر کسی این حالتو پیدا کرد، خودشو برتر از چیزی ندید، عجب پیش نمیاد، تکبر نمیاد، منیت پیش نمیاد دیگه. اونجا اگه اینا پیش نیامد، منشأ همه اینها هم من بودنه، حب و دنیا رأس و کل خطیئه، درسته؟ اما اگر چیزی کسی همه را خدا دید، محبت دنیا اینجوری پیش نمیاد، چون محبت دنیا به واسطه تن پیش میاد، به واسطه من پیش میاد که دنیا رو برای خودم میخوام، برای من میخوام، درسته؟ این میبینه دایره من و تن خلاص شده. لذا نگاهمون این باشه که میخواییم انشاءالله، حالا روایات رو دیگه نرسیدیم بخونیم، که روایات خیلی عجیبه. میفرماید که تو روایات مکارم اخلاق و حسن خلق مثل شهادت در راه خداست. یعنی تو بخوای با دیگران خوب باشی، با همه که دیگران گاهی بدی بهت میکنن، نه جایی که خوبی میکنن، اون جایی که سخت میگیرن، بد برخورد میکنن، تو خوب باشی، درسته؟ این تمام مثل شهیدی که در جبهه تمام منش رو ذبح میکنه در مقابل امر خدا، اینجا کسی به امر خدا خودش رو چیکار بکنه؟ به امر الهی بگه خدایا تو فرمودی، که با اینها تعبیر این است که ان یعفو الرجل عمن ظلمه، اگر کسی به ظلم کرد عفو کنه، و یوتی من حرمه، اگر کسی محرومش کرد بهش فشار آورد این اعطا بکنه، و یسل من قطعه، اگر کسی به او چی قطع کرد با او این وصل بکنه. خیلی سخته اینجاها، که یسل من قطعه و ان یعود من لا یعود، اگر تو مریض شدی کسی نیامد عیادتت، کسی دیگری مشغول بری عیادتش، یعود من لا یعود. یعنی از این منیت به همین سادگی راه عملی، یعنی نریم دنبال این باشیم، باید بریم چشممون رو بزنیم رو هم دیگه تا امنیت درآییم، تا فنا ایجاد بشه. میگه نه، فنا از اینجا ایجاد میشود، نگاه از چشم خدا به عالم اینجوری محقق میشود. انشاءالله تفصیلش رو جلسه آینده عرض خواهیم کرد. نمیدونم هست دوستان کسی؟ بله نداریم. خب انشاءالله خدای سبحان هممون رو تحت زیر سایه ولایت اهل بیت علیهم السلام، همه ما را از شر شیطان محفوظ بدارن، به حق اهل بیتش، به حق امام زمانش، به حق تمام مظلومانی که خدای سبحان به اونها تحمل داد تو طول تاریخ، مظلومان خونشون ریخته شد. خدایا انتقام مظلومان فلسطین رو به زودی زود از این ظالم مستکبر وحشی بگیر. خدایا صهیونیست ها رو نابود بگردان، کشور ما رو از شر آفات سمایی و ارضی محفوظ بدار. خدای جان ما رو از تصرف شیطان محفوظ بدار. خدای مقام معظم رهبری رو طول و عمر با عزت و نفوذ کلمه عطا بفرما. خدایا معرفت خودت رو، توفیق عمل به دستورات دین خودت رو به همه ما بچشان. خدای ما رو قدردان این دین لطیف و عزیز و زیبای خودت قرار بده. خدای ما رو با ایمان از دنیا ببر. گناهان ما رو ببخش و بیامرز. شهدا و امام شهدا رو سر سفره بهترین اولیاءت اهل بیت علیهم السلام میهمان دائمی بگردان. خدای عاقبت همه ما رو ختم به شهادت بگردان. خدایا توفیق وظیفه شناسی به همه ما عنایت بگردان. خدایا این توفیق طلبگی رو، ایمان رو از ما مگیر. خدایا ما رو معرفت طلبگی و اون وظیفه شناسی طلبگی رو و سرباز امام زمان بودن رو به همه ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.